بیرحم بود. او بسیار به دنیا دل بسته بود، اما چون خلیفه مسلمین بود مجبور بود ظاهر سازی کند و جلوی مردم از بدی و بیارزشی دنیا سخن بگوید. وقتی خلیفه به منبر می رفت، خطبه می خواند و مردم را موعظه می کرد. او مردم را نصیحت می کرد و آنها را می گریاند و خود نیز گریه می کرد. او با ریاکاری نشان می داد که دلش برای مردم می سوزد و آنها را از خوشیهای دنیا برخزر می داشت. اما وقتی بر تخت حکومتش می نشست، شروع به ظلم و ستم می کرد و مردم بیگناه را غارت می کرد و می کشت. منصور وقتی در مسجد بود مظلوم نمایی می کرد و خود را عابد نشان می داد. اما زمانی که به قصر خیش باز می گشت، شروع به عیاشی می کرد و از هیچ جنایتی دریغ نمی کرد. یکی از شاعران آن زمان به نام نعمی که از ریاکاری او خسته شده بود، وصف حال منصور را به زبان شعر سرود و او را به صیادی خونخوار که بر صید خود می گرید تشبیه کرد. معنی شعر او چنین بود: خلیفه منصور مانند آن شکارچی است که وقتی گلوی حیوانات را می برد برای آنها گریه می کند. منصور هم هیچ فرقی با آن صیاد ندارد، چون از یک سو به مردم ظلم می کند و آنان را می کشد و از سوی دیگر روی منبر مظلوم نمایی می کند و خود را پرهیزکار می داند. از سوی مردم را از دنیا نهی می کند و از سوی دیگر خودش دو دستی به دنیا چسبیده است. وقتی آن شعر در میان مردم شهر پیچید، اطرافیان منصور نیز از آن آگاه شدند و خبر را به گوش خلیفه رساندند. منصور دستور داد شاعر را گرفته و به حضور او ببرند. خلیفه به شاعر گفت: شنیدم در وصف حال ما شعری گفتی و ما را به صیادی که می کشد و می گرید تشبیه کرده ای. داستان آن صیاد را تعریف کن ببینم. شاعر بسیار ترسیده بود و جان خود را در خطر می دید. از طرفی هم مردی نکته سنج و زیرک بود. بنابراین کمی فکر کرد و چاره ای اندیشید. سپس جواب داد: ای امیر، در روزگاران گذشته صیادی بود که هر روز به صحرا می رفت و برای مرغان دام پهن می کرد. هنگامی که آنها را به دام می انداخت، پر و بالشان را می کند و سرشان را می برید. این کار همیشگی او بود. از قضا روزی از روزها هوا خیلی سرد بود. مرد صیاد طبق معمول مشغول کندن پر و بال پرنده ها و بریدن سر آنها بود، اما از شدت سرما آب از چشمانش جاری شده بود. در آن حالت یکی از پرنده ها گفت: بیچاره صیاد چقدر دل رحم است که برای ما گریه می کند. مرغ دیگری گفت: به گریه چشمان صیاد نگاه نکن، بلکه به دستانش بنگر که چه کاری انجام می دهد. منصور از این داستان خوشش آمد و شاعر را بخشید. در پناه حضرت دوست بدرود.
همراهان گرامی، امیدوارم که برنامه گلبرگ مورد توجه شما قرار گرفته باشد. هم اکنون هم سفران را میشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما میچشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. مهاجران تاجیک در روسیه از این پس می توانند از شهادتنامه رانندگی تاجیکی استفاده کنند، اما آنها تنها با مقصد اجرای کارهای شخصی در حدود روسیه می توانند از شهادتنامه رانندگی ملی استفاده کنند. در رابطه با این موضوع سامانه سپوتنیک نوشته، شهروندان تاجیکستان که در قلمرو روسیه قرار دارند حقوق استفاده از شهادتنامه رانندگی ملی را پیدا کرده اند. در این باره نمایندگی تاجیکستان در روسیه در بخش مهاجرت خبر داده است، اما این نهاد توضیح داد که شهروندان تاجیکستان تنها با یک شرط می توانند از شهادتنامه رانندگی خود استفاده کنند، اگر با نقلیات کارهای شخصی خود را انجام دهند. منبع در ادامه نوشته، اگر اداره کردن واسطه نقلیات یک بخش از فعالیت مهنتی شهروند خارجی باشد، اون نمی تواند ضمن فعالیت واسطه نقلیات را توسط شهادتنامه رانندگی خارجی استفاده برد. در ادامه نمایندگی وزارت مهنت خاطر رسان نمود که شهروندان تاجیکستان که همزمان شهروندی روسیه را داشتند و یا اجازت نامه زیست موقت را دریافت نموده بودند، طبق قانون باید تا 1 اپریل سال جاری شهادت نامه رانندگی خود را به شهادت نامه رانندگی روسیه عوض میکردند. این نهاد ذکر نمود که اکنون مهلت عوض کردن شهادت نامه های تاجیکی به روسی به پایان رسیده است. باید گفت که چون این تغییرات با قانون فدرالی روسیه از 10 اپریل سال 2023 وارد گردید و همکنون از 1 اپریل سال جاری میلادی تغییرات مذکور به حکم اجرا در آمد. وزارت کارهای خارجی ازبکستان از مقامات روسیه طلب کرد که به مسئله مناسبت دغل با مهاجران کاری توجه ظاهر کنند. در این باره گازeta نقطه اوز خبر می‌دهد. گفته می‌شود که معاون وزیر کارهای خارجی ازبکستان بابور عثمانوف چند پیش با سفیر روسیه در تاشکند الگ مالگین دیدار کرد. ضمن این صحبت عثمانوف از زیاد شدن حالت‌های بدرفتاری نسبت به شهروندان این کشور که در روسیه فعالیت می‌کنند اظهار نگرانی نمود. بابور عثمانوف تاکید داشته است که چنین رفتار و عمل به معیار و قانون‌های کشور بود و باش مخالفند. جانب ازبکستان از مقامات روسیه درخواست نموده است که دلیل‌های ذکر شده را دقیقاً مورد سنجش قرار داده نگرانی تاشکند را در این باره با مقامات مربوطه روسیه رسانند. گفته می شود که از روی نتیجه های دیدار درباره ادامه همکاری متقابله جهت تأمین حقوق و آزادی های شهروندان ازبکستان و روسیه در هر دو کشور توافق حاصل شد. اخیراً ازبکستان به مسئله حمایت حقوق مهاجرانش در روسیه بیشتر توجه می کند. در رابطه با این مسئله روز 30 اپریل در مسکو واخوری هیئت های پراکوراتورهای ژنرال ازبکستان و روسیه دایر گردیده است. بنابر نوشته سامانه پرستیج، این اظهارات وزارت کارهای خارجی ازبکستان زمان صدا می دهد که اخیراً ردهای ضد مهاجران در روسیه خیلی دغل و بدرفتارانه صورت می گیرند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم.
نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه از شهروندان تاجیکستان که با کودکان نابالغ وارد قلمرو روسیه می شوند خواهش کرده است که طلبات های قانونگذاری کشور اقامت را نسبت نابالغان رعایت نمایند. بنابر نوشته سامانه سپوتنیک قید شده است که در حدود روسیه کودکان نابالغ همراه با یکی از والدان باید در قید مهاجرتی گذاشته شوند. این نمایندگی قید کرده است قانونگذاری روسیه نامنویشت مهاجرتی کودکان نابالغ را با یکی از والدین آن اجازت می‌دهد. این نهاد دولتی قید کرده است که نامنویشت مهاجرتی نابالغان در اساس عریضه والدین یا یکی از شخصان پرستار کودک نابالغ در مقامات مربوطه مهاجرتی کشور اقامت عملی کرده می شود. تأکید شده است که کودکانی از 6 ساله بالا که زیاده از 90 شبانه روز در قلمرو روسیه قرار می گیرند، والدین آنها را ضرور است که کودکان نابالغ را از قید اثر انگشت و رسمگیری دولتی گذرانند. این نهاد دولتی هشدار داده است که در حالت نبودن حجت‌های تصدیق کننده مذکور طبق طلبات قانونگذاری روسیه پس از 90 شبانه روز بود و باش شهروندان نابالغ خارجی در کشور اقامت غیر قانونی می باشد. همزمان قید شده است که طبق معیارهای نو قانونگذاری روسیه در حالت نداشتن قید موقتی شهروند نابالغ خارجی با مؤسسه های تحصیلات ابتدایی و میانه به تحصیل فرا گرفته نمی شود. نمایندگی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان در روسیه و شهروندان تاجیکستان که در روسیه موقتاً زندگی دارند توصیه داده است که بود و باش کودکان نابالغ را در روسیه قانونی گردانیده معیارهای قانونگذاری کشور اقامت را رعایت نمایند. کاتب شورای امنیت روسیه میگوید که شمار جنایت های صادر کرده مهاجران در روسیه در سال 2024 نسبت به سالهای قبلی به تغییر باقی مانده است. سرگئی شایگو کاتب شورای امنیت روسیه در مصاحبه با تاس گفت که مهاجران مهنتی تقریبا 2% از شماره عمومی جنایت ها را در قلمرو روسیه صادر می کنند. وی گفت تا آخر سال گذشته میلادی در روسیه 6.3 میلیون مهاجر مهنتی کار و زندگی میکردند. در همین حال در سال 2023 شماره آنها 5.9 میلیون نفر را تشکیل میداد و شماره جنایت های صادر کرده آنها عملا به تغییر باقی مانده 38.6 هزار نفر را تشکیل داده است. این تقریبا 2% از شماره عمومی جنایت های به قید گرفته شده در کشور را تشکیل میدهد. همزمان شایگو قید کرد که حصه نفرانی که بیشتر از مهلت بود و باش قانونی خود در روسیه هستند بیشتر از 10% از شمار عمومی مهاجران است. با گفته وی نسبت شهروندان خارجی 3.4 میلیون پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. آقای شایگو همچنین علاوه کرد که در رابطه با تعقیب جنایی برای جنایت های وزنین و مخصوصا وزنین حدود 1.5 هزار نفر از شهروندی روسیه محروم کرده شده اند. سامانه سپوتنیک در ادامه نوشته که اخیراً رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای تاجیکش در مسکو گفت که مهاجران تاجیک با اقتصاد روسیه سهمی ارزنده میگذارند. در همین حال وزارت کارهای داخلی روسیه چند پیش خبر داده بود که بود و باش بیش از 120 هزار شهروند تاجیکستان در روسیه غیر قانونی است و باید آنها حضور خود را در قلمرو این کشور قانونی نمایند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نفس گیرم من از باد و هوا
دوستان شنونده، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته را بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشد. علیرضا حقیقیان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، و نادره رضای معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دیدار با مطلوبخان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان بر ضرورت گسترش روابط فرهنگ هنری دو کشور تأکید کردند. وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان در این دیدار گفت ایران و تاجیکستان دارای فصل مشترک های فراوان در حوزه های فرهنگ هنری هستند. مسیری که تاکنون مشتمل بر تولید آثار فرهنگ هنری مشترکی در حوزه های تئاتر و موسیقی بوده و توانست معرف خوبی برای فرهنگ و هنر این دو کشور باشد. ستاریان افزود این همکاری ها باید در شکل های مختلف گسترش پیدا کند. در این زمینه وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان آماده آغاز فصل جدید همکاری ها با جمهوری اسلامی ایران است. حسین علی امیری، استاندار فارس ایران، و گریگوری هاکوپیان، سفیر ارمنستان در ایران، در نشست بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و اقتصادی استان فارس برای تحکیم روابط دو جانبه تأکید کردند. استاندار فارس در این دیدار با اشاره به پیشینه همزیستی مسلمت آمیز میان ادیان در استان فارس، حضور سفیر ارمنستان را در این استان فرصت مختنم در جهت تعمیق روابط دو طرفه دو کشور و توسعه همکاری های فرهنگی، اقتصادی و تاریخی با محوریت استان فارس عنوان کرد. امیری با ظرفیت های گردشگری، فرهنگی، تاریخی و خدمات فنی مهندسی، تجاری و بازرگانی استان فارس اشاره کرد و افزود این زمینه ها می تواند شروع همکاری های فارس و ارمنستان باشد. قرقیزستان روند احداث حصار در امتداد مرز مشترک با جمهوری تاجیکستان را در منطقه خوشملو در ناحیه تورتگل از ایالت بادکن آغاز کرده است. این محل در نقطه تلاقی مرزهای قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان قرار دارد. اداره دولتی منطقه بادکن اعلان کرد قمچیبک تاشیه معاون نخست وزیر و رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان به صورت آنلاین در مراسم آغاز این طرح شرکت و دستور آغاز عملیات را صادر کرده است. در این مراسم عبدالکریم علیمبایو معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی و رئیس اداره مرزبانی، نظیربک بوربایو نماینده ویژه کابینه در امور مرزی، آیبک شامینایو نماینده تامل اختیار رئیس جمهور قزاقستان در منطقه بادکن و گروه از مرزبانان نیز حضور داشتند. در مرحله نخست قرار است حصار به طول 420 کیلومتر در امتداد مرز قرقیزستان و تاجیکستان احداث شود. بر اساس برنامه این طرح تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد. پیشتر روند تعمیق حدود مرزی میان دو کشور به پایان رسیده و در 13 مرد سال 2025 سران قرقیزستان و تاجیکستان در شهر بیشکک توافقنامه درباره مرزهای دو جانبه امضا کرده بودند. دفتر رئیس جمهور قرقیزستان اعلان کرد صدر جبارو رئیس جمهور این کشور با امضای یک فرمان شورای ملی رشد دارایی های مجازی و فناوری های بلاکچین را تأسیس کرد. هدف از تشکیل این شورا تدوین و اجرای سیاست یک پارچه ملی در حوزه دارایی های دیجیتالی و فناوری بلاکچین، حمایت از طرح‌های نوآورانه، جذب سرمایه گذاری و در عین حال رعایت منافع ملی و استانداردهای بین المللی عنوان شده است. از جمله وظایف کلیدی این شورا می توان به هماهنگی در تدوین سیاست های دولتی، بهبود فضای سرمایه گذاری، اصلاح چارچوب های قانونی، حمایت از شرکت های خارجی، ادغام اقتصاد قرقیزستان در فرایند جهانی و اجرای برنامه نوآورانه در بخش بلاکچین و دارایی های مجازی اشاره کرد. برای اجرای تصمیمات این شورا یک دبیرخانه به عنوان نهاد اجرایی تشکیل شده است که ریاست آن بر عهده رئیس آژانس ملی سرمایه گذاری خواهد بود. مقامات کشور ازبکستان همزمان با تایید رسمی مکان احداث نیروگاه هسته‌ای این کشور، استفاده از ذخایر اورانیوم ازبکستان برای تأمین سوخت این نیروگاه را نیز مورد بحث و بررسی قرار دادن. ازبکستان به طور رسمی مکان احداث یک نیروگاه اتمی راکتور موجولار کوچک با هماهنگی شرکت روس اتم روسیه را تایید کرده است. این تصمیم در جلسه سازمان انرژی اتمی ازبکستان و شورای علمی و فنی بریاست علیشر سلطانوف مشاور رئیس جمهور ازبکستان در امور امنیت انرژی به تصویب رسیده است. در این جلسه همچنین موضوع استفاده از ذخایر اورانیوم کشور ازبکستان برای تأمین سوخت هسته‌ای این نیروگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان بر این باورند که این رویکرد سبب ارتقای سودمند اقتصاد این طرح و تقویت استقلال و خودکفایی ازبکستان در حوزه انرژتیکا خواهد شد. هیئت از سازمان انرژی اتمی ازبکستان در چارچوب همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی دومین نشست را با موضوع بررسی طرح کارایی یک پارچه برای ایجاد و رشد زیرساخت‌های هسته‌ای ملی ازبکستان با مقامات از آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقر این آژانس در وین اتریش برگزار کرد. بر اساس طرح تصویب شده سازمان انرژی اتمی ازبکستان، نیروگاه اتمی راکتور مجولار کوچک این کشور در ناحیه فریش در منطقه چیزوخ ساخته می شود. این مکان با هدف تضمین سازگار بهینه طرح با شرایط محلی و انتقال کارآمد انرژی برق تولیدی برای مصرف محلی انتخاب شده است. نیروگاه هسته‌ای کوچک با ظرفیت پایین نسل جدید از نیروگاه‌ها هستند که مزایای زیاد نسبت به نیروگاه‌های هسته‌ای متداول دارد و قادرم با ایجاد تحول در حوزه‌های اقتصادی و انرژی با تولید پایدار انرژی پاک به تحقق اهداف رشد پایدار کمک کنند. وزارت بازرگانی قزاقستان اعلان کرد که این کشور در سال گذشته میلادی 4.6 میلیارد دلار اورانیوم صادر کرد که در کنار نفت اصلی ترین محصول صادراتی این کشور بود و همچنین سه کشور چین، روسیه و ایتالیا بزرگترین شریکان تجاری قزاقستان بودند. قزاقستان به عنوان بزرگترین تولید کننده اورانیوم خام در دنیا و یکی از منابع اصلی تأمین اورانیوم مورد نیاز صنعت انرژی اتمی آمریکا و فرانسه به طور قابل ملاحظه مورد توجه روسیه و چین قرار گرفته است. ظرفیت خوب برای رشد همکاری ها و تجارت ایران با قزاقستان وجود دارد و با گفته محمد علی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، پیمانکاران ایرانی از دانش فنی و تخصصی خوب در این زمینه برخوردارند و طرح‌ها را با بهترین کیفیت و کمترین قیمت به پایان می رسانند. فراکسیون پاتویون اونام در پارلمان ارمنستان که رهبر آن با حزب جمهوری خواه به ریاست سرژ سرکسیون است اعلان کرد که آماده است فرایند قانونی رأی عدم اعتماد به نیکل پاشینیان نخست وزیر را آغاز کند. این فراکسیون با انتشار بیانیه در پاسخ به نامه اخیر فعالان جنبش مدنی آرتونینگ اعلان کردند که در مقطع کنونی استهزای نخست وزیر را محتمل ترین راه برای دستیابی به تغییر قدرت می دانند. فراکسیون پاتیون اونام در اقدام قابل توجه پیشنهاد کرد که گفتگوها برای تعیین نامزدی جایگزین نخست وزیر آغاز شود و حتی اعلام آمادگی کرد که از نامزدی روبرت کوچاریان رهبر فراکسیون رقیب هایاستان ارمنستان نیز حمایت کند. هایک مامیجانیا از اعضای ارشد این فراکسیون تأکید کرد که آنها با جاه طلبی صفر و بدون هیچ پیش شرط وارد این گفتگوها می شوند تا از پیچیده شدن فرایم پیشگیری کنند. این اعلام آمادگی در حال صورت می گیرد که فراکسیون هایاستان بزرگترین گروه اپوزیسیا در پارلمان ارمنستان با 28 کرسی پیشتر فرایند استهزا را در شرایط فعلی غیر واقع بینانه خوانده بودند. آنها اعلان کرده بودند که تنها در صورت امضاهای خود را پای طرح استهزا خواهند گذاشت که مبتکرانه طرح ابتدا 8 امضای دیگر لازم برای رسیدن به حد نصاب 36 امضا یک سوم نمایندگان را تأمین کرده و همزمان توانایی خود را برای بسیج گسترده مردمی در خیابانها را نیز نشان دهند. فراکسیون پاتیون اونام تنها 6 کرسی در پارلمان 107 نفری ارمنستان دارد و تصویب نهایی طرح استهزا نیازمند کسب 54 رای موافق است که بدون حمایت بخش قابل توجه از نمایندگان حزب حاکم پیمان مدنی یا تعداد زیادی از نمایندگان مستقل و جدا شده از فراکسیون ها عملا غیر ممکن است. نیکل پاشینیان نخست وزیر ارمنستان گفت علی‌رغم همه تحرکات صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان برقرار خواهد شد. با گفته پاشینیان پیشنویس توافقنامه برقراری صلح و روابط بین دولتی بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان به توافق رسیده و در انتظار امضا است. نخست وزیر ارمنستان تأکید کرد علی‌رغم همه تحرکات داخلی و خارجی جنگ بین جمهوری ارمنستان و جمهوری آذربایجان روی نخواهد داد و صلح برقرار خواهد شد. آرارات میرزاویان وزیر خارجه ارمنستان نیز در دیدار با فریدون سینرل اوغولو دبیر کل سازمان امنیت و همکاری اروپا بر اهمیت توافق صلح بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان تأکید کرده بود. شنوندگان عزیز و مهربان، با پایان برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
یارانی همراه، در این لحظه تکرار بربال اندیشه را خواهید شنید.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. درود و سلام بر شما شنوندگان و همراهان برنامه بربال اندیشه. به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی نویسنده روسیه نیکولای گوگول. با ما همراه باشید. نیکولای واسیلیوویچ گوگول، نویسنده، طنزپرداز و خالق سبک رئالیسم انتقادی در ادبیات روس، در اول آوریل 1809 در روستایی واقع در اوکراین متولد شد. او روزهای کودکی را در دهکده واسیلیفکا در املاک خانوادگیشان گذراند. او در 1818 برای مدرسه به شهرستان رفت و سپس در شهر نژین در دبیرستان علوم عالی به تحصیل پرداخت. پس از آنکه از دبیرستان فارغ التحصیل شد، جهت امرار معاش و با امید داشتن شغل دولتی راهی پترزبورگ شد. اما او فقط توانست یک کارمند عادی شود. منظومه هانس کوشنگارتن را در 1829 منتشر کرد، اما با استقبال خوبی روبرو نشد و تمام کتاب‌های منتشر شدهش را خرید و سوزاند. این اتفاق ناگوار باعث دلسردی او نسبت به ادبیات شد، اما بعد از مدتی انگیزه‌ای دوباره پیدا کرد و در سالهای 1831 تا 32 داستانهای منصور شبهایی در قصبه نزدیک دیانا را منتشر کرد. این اثر باعث شد الکساندر پوشکین او را تحسین کند. این داستان‌ها به صورت جریانی افسانه‌ای و قصه‌وار زندگی بی‌غم و اندوه و خوش مردم را به تصویر می‌کشید و این اثر نشان دهنده عشق بسیار گوگول به زادگاهش و مردم آنجاست. در این اثر خبری از خنده های تلخ و توأم با عشق که در مجموعه بعدی داستان های او وجود دارد نیست. در اثر میرگورود گوگول زندگی پیش پا افتاده و مبتذل مردم عادی را به تصویر کشید و برای اولین بار در ادبیات روس زندگی فاقد معنویت بود و ریشه های اجتماعی نمایان می شد. گوگول مجموعه داستان‌های پترزبورگی مانند داستان‌های دماغ، پورتره، کالسکه، بلوار نفسکی، یادداشت‌های یک دیوانه و شنل را در طی سال‌های 1835 تا 1842 نوشت. در این آثار گوگول به عنوان روایتگری که عمق تضادهای اجتماعی را دیده و درک کرده می نویسد. او در همان زمانی که مشغول نوشتن داستانهای پترزبورگی بود در حال کار کردن روی نمایشنامه بازرس بود. وی در جایی نوشت: من در بازرس عزمم را جزم کردم تا تمام پلشتی‌های روسیه را در توده‌ای گرد آورم و یک باره همه‌شان را به تمسخر بگیرم. در سال 1836 بازرس بر روی صحنه رفت. گروهی از آن استقبال کرده و او را تحسین کردند و گروهی دیگر گوگول را متهم به حجو نویسی و افترا زدن به روسیه کردند و به او عنوان یاغی خطرناک را دادند. این اتهامات و سرزنش ها و تحقیر ها اثر بدی روی نویسنده داشت و گوگول تصمیم به خروج از کشور را گرفت، جایی که بتواند کتاب نفوس مرده را که نوشتنش را به تازگی آغاز کرده بود به اتمام برساند. زندگی آرام در روم و بودن در بین آثار هنری و موزه ها تأثیر بسیاری بر روحیه او گذاشت و در 1841 نفوس مرده را به پایان رساند و در روسیه منتشر کرد. در این اثر گوگل تصویر غم‌انگیزی از بحران اقتصادی، اجتماعی و معنوی نظام سرواش و رعیت‌داری را نشان می‌دهد. و در همان زمان که ماهیت درنده‌خوی گرایش‌های سرمایه‌داری در روسیه در حال پا گرفتن بود، آنها را آشکار کرد. الکساندر هرتسن درباره این اثر گفته است: این کتاب لرزه‌ای بر سراسر روسیه انداخت، اما باز هم اتهامات گذشته ادامه داشتند و این بدفهمی‌ها تأثیر بسیار عمیق و بدی بر روی روحیه نویسنده داشت و او از لحاظ فکری و عقیدتی متزلزل شد. گوگل برای بیان نگرش حقیقی خود نسبت به زندگی هموطنان و آثارش کتاب قطعات برگزیده از نامه‌نگاری با دوستان را 1847 منتشر کرد که با واکنش‌های گوناگون روبرو شد. نیکولاس گوگل اما برخلاف نوشته‌های منسجم و استوارش هیچگاه شخصیت استواری نداشت. او در یک جزر و مد احساس به سر می برد و هیچگاه نتوانست آنچنان که دیگران صاف و شفاف از خود سخن می گویند از خود حرفی به میان آورد. در واقع هرچه از او روایت می شود نشان از یک تناقض آشکار میان احوال اوست. بعضی نیز این تناقض را دلیل خلاقیت‌های او برای نوشتن می‌دانند. اما هر آنچه باشد، می‌توان بخشی از زندگی او را در کلام یکی از منتقدین و همچنین تحلیلگران آشنا به احوال گوگل مطالعه کرد. شخصیت گوگل برای ما همچنان معمایی و پر از تناقضات است. در کنار نامه‌های به ظاهر فروتنانه و چاپلوسانه او به مادرش و دیگران، نامه‌های دیگری هست با لحنی آمرانه و پر از دستورات و تعلیمات که خطاب به بستگان و دوستانش نوشته شده است. بهترین گوینده و سخنران است. امام علی علیه السلام. تا درود دیگر، بدرود.
دوستان گرامی، کم کم به پایانی برنامه‌های شامگاهی نزدیک می‌شویم. در این لحظه ایرانی امروز را خواهید شنید.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جعفرانی، تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز، در خدمت شما هستم. عزیزان، در این برنامه به معرفی شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب خواهیم پرداخت. شرکت دانش بنیان طب و صنعت رحیاب در سال 1393 تأسیس شد و فعالیت‌های این شرکت بر ساخت دستگاه، ستون‌های جدایش سلولی و کیت‌های مغناطیسی جدایش سلولی تمرکز دارد. اساس کار این شرکت تولید طیف وسیعی از محصولات بر پایه تجربه طولانی متخصصین آن در تولید نانوذرات عاملدار شده به همراه ارتقاء پیوسته کیفیت محصولات می باشد. این شرکت به عنوان یک تولید کننده قابل اعتماد برای سامانه‌های تشخیص خارج از بدنی، غربالگری، برچسب‌زنی سلول و همچنین تحقیقات در زمینه روش‌های تشخیص و درمان جدید است. قسمتی از تحقیقات این شرکت منجر به تولید و تجاری سازی دستگاه و ستون‌های جدایش سلولی شده است که جایگزین بسیار مناسبی برای نمونه خارجی آن محسوب می شود. همچنین این شرکت موفق به اخذ تاییدیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر صحت کارایی دستگاه و ستونهای جدایش شده است. طراحی جدید این دستگاه نسبت به مشابه خارجی علاوه بر زیبایی ظاهری امکان استفاده راحت‌تری را فراهم می‌کند. بدنه دستگاه دارای محل‌هایی برای قرار دادن لوله‌های فالکون با اندازه‌های مختلف است و ظرف جمع‌آوری محلول‌های شستشو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از پایه و نگهدارنده زیر محل خروجی ستون نگاه داشته شود. همچنین کیت‌های جدایش سلولی طراحی شده توسط این شرکت قابلیت جدایش طیف وسیعی از سلول‌های ایمنی و بنیادی را دارد. دستگاه تصفیه آب داخلی توسط این شرکت ثبت اختراع شده و در حال فروش است. بهبود کیفیت زندگی مردم و تسریع روند پروژه‌های علمی مربوط به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی با ایجاد ارزش‌های تازه به واسطه ایده‌ها و محصولات خلاقانه از اهداف این شرکت است. این شرکت توانست در سال 1397 به عنوان یک شرکت دانش بنیان تولیدی نوع دو مجوز فعالیت خود را در این زمینه دریافت کند. به طور کلی جدایش سلولی و تصفیه آب از محصولات اصلی شرکت طب و صنعت رحیاب محسوب می شود. جدایش سلولی نیز دستگاه‌های جدایش سلول، ستون جدایش سلول و کیت جدایش سلول را شامل می شود. امروز در بسیاری از آزمایشگاه‌های تحقیقاتی و تشخیصی جداسازی سلولی از موارد پرکاربرد در انجام آزمایشات مختلف می باشد. جداسازی دقیق و خالص تعداد زیادی سلول بدون آسیب رسیدن به آنها از مهمترین فاکتورهای مد نظر محققین است. روش‌های قدیمی مانند جداسازی با سانتریفیوژ علاوه بر زمان بر بودن، بازدهی بالایی نیز در جداسازی تعداد قابل توجهی سلول سالم را ندارند. جدایش سلولی با استفاده از ذرات مغناطیسی روشی است که به منظور جداسازی انواع مختلف جمعیت‌های سلولی بر اساس مارکر سطحی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش به عنوان معیار طلایی جداسازی سلول‌ها از یکدیگر مطرح است. بیش از 700 نوع مواد شیمیایی مضر در آب شناسایی شده است که عمدتاً ناشی از ورود پسابهای صنعتی و فاضلابهای شهری و نفوذ مواد شوگنده و سموم آفات نباتی در آبهای جاری و زیرزمینی است. وجود ناخالصی‌های چون آرسنیک اگرچه باعث تغییر طعم و بو نمی‌گردند، ولی از خطرناک‌ترین عناصر موجود در آب می‌باشند. مصرف آب آشامیدنی با مقدار فلزات سنگین بالاتر از حد مجاز، به خصوص آرسنیک، جیوه و یا کروم، برای سلامتی انسان مضر و اثبات شده است که ریسک ابتلا به سرطان را به طور قابل توجهی افزایش می دهد. دستگاه تصفیه آب تولید شده شرکت طب و صنعت رهیاب یکی دیگر از محصولات تولیدی این شرکت محسوب می شود، و شامل دستگاه‌های تصفیه آب داخلی، تصفیه آب شرب صنعتی و تصفیه پساب صنعتی است. اکثر دستگاه‌های موجود دارای مشکلاتی از قبیل عدم حذف کامل عناصر خطرناک، عدم سازگاری با محیط زیست، نیاز به تجهیزات پیچیده، حذف بخش قابل توجهی از مواد معدنی مفید آب و تولید حجم غیر قابل قبول پساب می باشند. در این شرکت از یک روش بسیار اقتصادی مؤثر و ساده استفاده شده که توانایی حذف عناصر خطرناک موجود در آب، یعنی آرسنیک و فلزات سنگین را دارد و مواد مفید آن از جمله کلسیم را حذف نمی کند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، در همین جا وقت جدا شده برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان به پایان میرسد. سپاسگزارم از شما که وقت گذاشتید و تا پایان برنامه ها ما را همراهی کردید. همه شما را به خدای یکتا میسپارم. خداوند یار و نگهدارتان.